بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا خاتم الانبیاء والمرسلین و علی آله الاطیبین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. مسئله ما در این مبحث عبارت است از بیان معقولات ثانیه به اصطلاح فلسفه و منطق. گاهی از اوقات معقول ثانی گفته می شود و مراد گوینده از این معقول ثانی این است که ظرف عروض در ذهن ولی اتصاف به این موصوف میخواهد در ذهن باشد یا در خارج. مثلا میگوید عبوت معقول ثانیست. این معقول ثانیست به این معنا که معروضی دارد و اون معروضش معقول اول است و این عبوت عارض اون موضوع و معروض می شود، پس اون معروض و موضوع در درجه اول باید باشد و عبوت پدری عارض او شود. مثلا میگوییم زیدون ابون. عبوت یک معنایی مانند سفیدی و سیاهی نیست که از موجودات خارجیه چشمگیر باشد، یعنی این زید را که ما متصف به عبوت می کنیم، این زید انسان موجود در دار خارج، و اما وصف عبوت در کجای زید است که ما به ازا در دار خارج عبوت داشته باشد به طوری که چشمگیر باشد و بتوانیم به اون اشاره کنیم تحقق ندارد. ولی با یک ملاحظات عقلیه زید را ما تصور می کنیم، امرم که زاده زید است از زید پدید آمده و متولد شده است، با ملاحظه این عبوت در موطن ذهن عارض این زید می شود ولی در دار خارج به آهای زید میگوین اب و ان زیدن له القبوه به نسبه الى امرین. این ظرف عروض مثالی که زدم در ذهن بوده ولی اتصاف معروض به این عارض در ظرف عین و خارج است و میشود که ظرف عروض و اتصاف هر دو در موطن ذهن باشد. مثلا مفهوم انسانی که من تصور می کنم این معقول اول و می یابم که انسان عبارت است از حقیقت مقوله علا کثیرین، از این معنای نوعیت برمی آید، یعنی انسان معقول در موطن ذهن به ما انه معقول علا کثیرین متفقین بالحقیقه، این معنای نوعیت است و نوعیت در موطن ذهن هم عارض انسان می شود و انسان در موطن ذهن متصف به نوعیت می شود. پس این قسم دوم ظرف عروض و اتصاف هر دو در موطن ذهن شدند. آیان منطقیین این مثال دومی که به عرضت رسندم اون چه که از معقولات به این سنخ باشد از اون تعبیر می کنن به معقولات ثانیه منطقیه، یعنی آقایان منطقیون در اصطلاح آنون معقول ثانی، یعنی اون عوارض و اوصافی که عارض معقول دیگر می شود در مرتبه دوم در موطن ذهن و در همون ذهن متصف به این عارض می شود، ولی در موطن عین امکان ندارد متصف به این عارض بشود. همین مثال مفهوم انسان که در موطن ذهن نوعیت عارض مفهوم انسان می شود، در همون موطن ذهنم متصف به نوعیت می شود، نه در خارج، زیرا انسان خارجی جزئیون نوعیت بر اون تطبیق نمی کند، قابل صدق بر کثیرین نیست. بنابراین معقول ثانی به اصطلاح منطقی یعنی اون وصفی که عروض و اتصافش به موضوع در ظرف ذهن است، یعنی موضوع با شرط موجودیتش در ظرف ذهن معروض وصف کذایی می شود، اون وصف کذایی عبارت از معقول ثانی است. ولی فیلسوف در مشربش و مصطلحش معقول ثانی اونیست که ظرف عروض ذهن باشد، ظرف اتصاف میخواد ذهن باشد، یا ظرف اتصاف در عین و خارج باشد. پس معقول ثانی به اصطلاح فیلسوف اعم از اصطلاح منطقی است. کل ما کان معقولا ثانیاً اصطلاح المنطقی فهو المعقول الثانی باصطلاح الحکیم ولا عکسه. اینطور نیست، اون چرا که حکیم معقول ثانی میداند منطقی هم اون را معقول ثانی بداند، زیرا آقای حکیم موجودون ممکنون شیئون عبوت، بنوت، فوقیت، تحتیت، تمام اینها را از معقول ثانی می داند، ولی منطقی اینها را معقول ثانی نمی دانه در اصطلاحش، زیرا این موجودون امکانون همه اینها ظرف عروضشون در ذهن با تحلیل ذهن این عوارض انتزاع می شود، ولی اتصاف موضوع به این عوارض در دار خارج است. در دار خارج شما می گویید انسان ممکنون و غیر ممکنون، حجر ممکنون، مدر ممکنون و امثال اینها. در ظرف خارج می گویید الانسان موجودون، مفهوم موجودیت، الانسان موجودون، الانسان و شیئون. اتصاف انسان به شیئیت در دار خارج، ولیکن ظرف عروض با تحلیل ذهن در موطن ذهن است. پس فرق بین حکیم و بین منطقی در معقول ثانی با این تقریری که به عرضت رسندم روشن شد. نکته قابل تنبه و تذکر این است. معقول ثانی که گفته می شود این مرتبه خود را همراه خود دارد. معقول ثانی یعنی اونی که در مرتبه دوم تعقل میشه و تصور میشود، لابد یک درجه اولایی معقول اولی باید باشد که اون متصور وقتی که شد معقول شد، پشت او در همون ظرف تعقل دنبال اون این سلسله عوارض که تعقل میشوند عارضن، اونها را معقول ثانی میگویند. و مراد اهل حکمت و میزان از معقول ثانی یعنی اون معقولی که در درجه اول نیست. ممکن است معقولی که در درجه سوم یا چهارم است و اونها هم معقول ثانی گفته می شود، یعنی اصطلاحاً به اونها معقول ثانی گفته می شود. مثلا همین انسانی که مفهوم انسانی که به عرضت رسندم، این مفهوم انسان من تعقل می کنم اولا و کلیت می بینم این انسان کلیون. ببین در مرتبه دوم کلیت در موطن ذهن عارض انسان و انسان در موطن ذهن متصف به کلیت می شود. ثم این کلیت انسان من تعقل می کنم، می یابم که این کلیت کلیت و نوعیه، زیرا حد نوع بر این تطبیق می کند. مگر نوع عبارت نبوده از کلیی که یقال علا کثیرین متفقین بالحقیقه؟ میبینی نوع عارض انسان می شود، اما در مرتبه سوم، یعنی اول معقولیت انسان، دوم معقولیت کلیت از برای انسان، سوم نوعیت معقول می شود. و همینطور شما ممکن است خیلی از کلیات امور و عوارض را مترتباً تعقل کنی در مرتبه دهم، ولی اون مرتبه دهم اصطلاحاً به اون معقول ثانی گفته می شود. درست مانند هیولای اولا و هیولای ثانیه. هیولای اولا، اون ماده اولا که پیشت روشن تعریفش، و هیولای ثانیه، ماده ثانیه یعنی اونی که در درجه اول نباشد. مثلا جسمیت ماده ثانیه است از برای صورت فرض کن ترابیت و خاکیت، و صورت ترابیت و خاکیت این ماده می شود از برای منباب مثال صورت معدنی. ولی همونطوری که جسم ماده صورت جسمی ماده ثانیه بوده، صورت ترابیت و خاکیت هم با اینکه ماده ثالثه است، از اون تعبیر می کنن به ماده ثانیه. ماده ثانیه و هیولای ثانیه یعنی اونی که در درجه اولا نباشد، هیولای اولا نباشد. غیر هیولای اولا، قابلهایی که مترتباً برای صور بعد از خود واقع می شوند، همه اینها را هیولای ثانیه و ماده ثانیه می گویند. چنون که این اصطلاح در ماده ثانیه اصطلاح است، یعنی در درجه اولا نباشد، اینجا هم معقول ثانی به همون میزانی است که در هیولای ثانیه گفتند. معقول ثانی یعنی اون معقولی که در درجه اولا نباشد. پس خلاصه بحث ما در این فصلی که قسمتی را امروز و
به عرضتون میرسانم و از متن میخوانم، این فرق فارغ بین هیولا، بین معقولات ثانیه به اصطلاح منطقی و معقولات ثانیه به اصطلاح فلسفی است. معقول ثانی به اصطلاح منطقی یعنی اون معقولی که یعقل و عارضاً لمعقول آخر، این ظرف عروض و اتصافش هر دو در موطن ذهن باشد، مثل جمیع موضوعات مسائل منطقی از معقولات ثانیه هستند. کلی معقول ثانی، نوع معقول ثانی، فصل معقول ثانی، جنس معقول ثانی، عرض عام معقول ثانی، عرض خاص معقول ثانی، ذاتیت معقول ثانی، قیاسیت معقول ثانی. ملاحظه کن این هایی که به عرضت رسوندم در مقام مطالعه حیرانی و سرگردانی برات فراهم نیاورده باشم. قیاسیت گفتم معقول ثانی است، به این معنا شما مثلا می فرمایید العالم حادث و کل حادثه لابد له من محدث فالعالم حادث. ببین این قیاسیت است، قیاس عارضه. این مقدمتینی که شما ریختید، این مقدمتین معروض قیاسیت، قیاس عارض این می شود. در موطن ذهن شما این تعقل می کنید، از شما سوال کنن این چیه، می گویی قیاسون. قیاسیت در موطن ذهن ظرف و عروض و اتصاف برای این مقدمتین، ظرف و عروض و اتصافشون به قیاسیت در موطن ذهن، این عبارت است. یعنی موطن ذهن و قیاسیت عنوان عارض بگیر و معقول ثانی و این مقدمته این را معروض، که هم عروض قیاسیت و هم اتصاف این دو مقدمه به قیاسیت در موطن ذهن. مثلا معرفیت عارض چه می شود؟ حیوان و ناطق معقول اول. ملاحظه میکنی که این حیوان ناطق معرف انسانیت، معرفیت عارض حیوان ناطق و اتصاف حیوان ناطق به معرفیت کلاهما در موطن ذهن. زیدون کاتبون ظرف عروض غزیتیت، غزیه بودن زیدون کاتبون و ظرف اتصافش هر دو در موطن ذهن. حیوان این که معروض جنسون می شود، ظرف عروض و ظرف اتصاف حیوان به جنسیت کلاهما در موطن ذهن. پس جمیع موضوعات منطقیه را شما اگر ملاحظه کنید، می بینید که منطقی در معقول ثانی بحث می کند، تارتن بحث می کند از یه سلسله مقدمات موصل تصدیقی و اخرى بحث می کند از یک سلسله مقدمات موصل معرفیت و شارح. و اما آقای حکیم و فیلسوف، این در اصطلاحش معقول ثانی اعم است، او معیار و میزان را این میداند که ظرف عروض در ذهن، ولی اتصافش میخواد در ذهن باشد و میخواهد ظرف اتصافش در خارج، برای حکیم هیچ گونه فرقی نمی کند. با دانستن این با مطالبی که به عرضت رسوندم و تفکیکی که بین معقول ثانی و معقول اول گذاشتیم، نکته ای را مرحوم آخوند صدر المتعلهین اینجا بیان می کند در رابطه بحث از این معقولات ثانی، که آیا وظیفه علم الهی، الهیات به معنی العام، در وظیفه فلسفه اعلاست که از معقولات ثانی بحث کند. مگر نه این است که موضوع فلسفه اعلا علم کلی موجودونه، اثبات وجود معقول ثانی به چه نحوه میتواند از مسائل فلسفه اعلا قرار بگیرد؟ حضرت ایشون میفرماید ما در فلسفه لابد و ناچار بحث میکنیم از ماهیت که حدود موجودات است، ماهیت که حدود موجودات و از لوازم موجوداته، چاره ای نداریم که از موجود بحث می کنیم، از حدود موجوداتم لابد و ناچار و مراتب موجودات باید بحث کنیم. یکی از مباحث ما که ماهیت، و در مباحث ماهیت از کلیت ما بحث می کنیم و کلی را تقسیم می کنیم به اینکه کلی اما ان یکون جنسن و اما ان یکون فصلن و اما ان یکون نوعن و اما ان یکون عرض عام و اما ان یکون عرض خاص. فیلسوف لابد و ناچار است اینها را به ثبوت برساند، وجود اینها را، زیرا همه علوم دست تکدی به جانب فلسفه اعلا دراز کردن و موضوعاتشون را از فلسفه اعلا باید بگیرند، یعنی فلسفه اعلا بحث می کند از موجود به ماه و موجود و تقسیم می کند موجود را، می بایستی به ثبوت برساند. لابد و ناچار است که این معقولات ثانوی را هم که جنس است، فصل است، امثال اینها را هم باید به ثبوت برساند، که با اثبات وجود اینها آقای منطقی موضوعات یا موضوع بحثش و موضوعات مسائلش را از فیلسوف و حکیم میگیرد. و همچنین آقای منطقی اون سلسله اموری که از توابع مسائلشه، مثلا بحث از جهات قضایا می کند که جهت قضیه اما واجبون ضرورت، یا جهت قضیه امتناع، یا جهت قضیه امکانه، و هر یک از اینها هم انقساماتی دارن برای خودشون، اینم لابد و ناچار توابع بحث خودش که معقول ثانی است، اونا هم معقول ثانی هستند، لابد و ناچار باید فلسفه اعلا اونها را به ثبوت برساند. و فلسفه اعلا بحث می کند کلش امرین یا کل کلیین ازاقی سب موجودیت، اما ان یکون واجب الوجود و اما ان یکون واجب الادم که همون ممتنع باشد، و اما ان لا یکون هازا ولا زاک میشه امکان خاص. پس ببین همون جهات قضایا که ضرورت و امتناع و امکان با اون همه تقسیماتی که در منطق دارد، آقای فیلسوف است که میبایستی این جهات را و عناصر قضایا را به ثبوت برساند. بعد از آنه که به ثبوت رسون، آقای منطقی بهره برداری می کند در علم خود، اونها را مطرح بحث قرار می دهد و از حدود و شرایط اونها بحث می کند. پس اینکه ما وارد شده ایم و در معقولات ثانیه در این بحث می کنیم، این شما دور از وظیفه علم الهی ندان. علم الهی موظف است طبق پیمانی که بسته است در وجود صحبت کند و نیازمندی های علوم خاصه را از طریق موضوع برآورده کند، این هر علمی باید موضوعش از فلسفه اعلا بگیرد. منطقی هم یکی از علوم است، لابد و ناچار موضوعش که معقولات ثانیه است، این میبایستی دستش دراز شود به جانب فیلسوف، و فیلسوف موضوع علمش اثبات و تحویل آقای منطقی بنماید. این مسئله را ما تطبیق کنیم تا ببینیم به کجا می انجامد. وقت ما. اسفار جلد اول صفحه 332، فصل دوم، فی ان الوجود الا ای وجهین یقال انه من المعقولات الثانیه و به ای معنن یوسف و بذالک. وجود چرا معقول ثانی است و چه دلیل، و بیان توصیفش به معقول ثانی، این باید توضیح داده شود. حالا ایشون فرق بین حکیم و منطقی در اصطلاح معقول ثانی ابتدا فرقش میگذارد. ان کثیرا ما یطلق المعقول الثانی علی المحمولات العقلیه و مبادیها الانتزاعیت ذهنیه. خیلی از اوقات است که معقول ثانی میبخشید اطلاق می شود بر محمولات عقلیه، یعنی محمولات کلیه، مثلا موجودون، ممکنون، یا مبادی اونها، امکان، وجود، مبادی انتزاعیه ذهنیه در ذهن، عروضشون در ذهن. و من هذا القبیل التبایع المصدریه و لوازم الماهیات و النسب و الاضافات، یعنی از این قبیل است. فرض کن الاربعه تو زوجو، لازمه ماهیت اربعه زوجیت، به زوجیت میگوین معقول ثانی. یا تبایع مصدری خود همون وجود که مصدر است و مشتقش که موجودونه، یا نسب و اضافات، فوقیت، تحتیت، ابوت، بنوت و امثال اینها. این یک نوع معقول ثانی. وقد یطلق علی المعان المنطقیه و المفهومات المیزانیه التي هي في الدرجه الثانیه و ما بعدها من المعقولیه، و گاهی از اوقات بر معانی منطقیه، بر معرف، حجت، قیاس، کلی، نوع، جنس، فصل، به اینها معقولات ثانیه میگویند که در درجه دوم فبعدشه، یعنی میشه درجه سوم، چهارم، پنجم، ولی به همه میگن معقول ثانی، یعنی در درجه اول نیست. وهی المحمولات والعوارض العقلیه، میخواد معقول ثانی به اصطلاح اهل میزان و منطق معنا کند، یعنی محمولات و عوارض کلی هستند که تکون مطابق الحکم والمحکیان فی حمله ها علی المفهومات و انتزاعها من الموصوفات هو نحو وجود هز ذهنی. یعنی معقول ثانی ره به اصطلاح منطق میخواهی بدانی چیه؟ این است که نحوه وجودش عبارت است از همون مطابق حکم ذهنی الانسان و نوعون که میگویی. ببین، سنخ وجودش نوعیت که معقول ثانی، سنخ وجودش، سنخ عروضی به موضوعش در موطن ذهن و همون جمع متصف می شود، و بیرون از موطن ذهن هنر عروض و هنر اتصاف را ندارد. الا ان یکون المعقودت بها من الغذایا ذهنیات، اون غذایا یعنی علا کذا، یعنی مبنیان به این که این غذایایی که از این سنخ مفاهیم منعقد می شود، الانسان و نوعون، الحیوان و جنسون، حیوان و ناطق معرفون، فلان دو مقدم قیاسون، تمام اینها غذایایی که منعقد میشه از اینها غذایای ذهنیش میخوانند و هازهی هی موضوعات و حکمت المیزان. یعنی این قسم دوم معقول ثانی که به عرضتون رسوندیم موضوعات مسائل حکمت میزان و منطق است، به خلاف الاولا اون معقولاتی که در وهله اولا تقریب کردیم اون اینطور نیست که موضوعات از برای مسائل منطقیه باشد. فالوجودو بالمعنى المصدری، وجود که ما میگوییم همون معنای مصدری و مفهومی وجود را ما میگوییم، نه وجود عینی خارجی، وجود عینی خارجی که از صنف مفهوم و معقول نیست. و کز الشیئیه و الامکان و الوجوب و کز المحمولات المشتقت منها، محمولاتی که از وجود یعنی موجودون، از امکان ممکنون، از وجوب واجبون، اینها معقولات ثانیه به اون معنای اول و در اصطلاح حکیم اینها رو معقول ثانی میگوین. یعنی ظرف و روز میشه ذهن باشد، اتصاف در خارج. بالمعنى الاول المستعمل في حکمت ما بعد الطبیعه، در فلسفه اعلا اصطلاح اینه. لا بالمعنى الاخیر، نه اون معنای دوم المستعمل در حکمت میزان و در منطق. از قد تحقق لك ان المعقولات الثانیه، همین صفحه قبل گفتیم معقولات ثانیه به اصطلاح منطقی، هی ما یکون مطابق الحکم بها هو نحو وجود المعقولات الاولى في الذهن الا ان يعتبر قيدا له لا شرطا في المحكوم عليه. عبارت بی دقت نیست. یعنی صفحه قبل به ذکرتون رسوندیم که عروزش به موضوع ذهنی، این ذهنیتش از برای موضوع غیدیت و به تعبیر دیگر یه نحو ظرفیت دارد. یعنی انسان در با قید ذهنیت معروض نوعونه، معروض کلیونه، نه اینکه انسان با شرط ذهنیت، یعنی این شرط در زمیمه انسان باشد نوعیت آرزو بشود، که اگر به عنوان شرط بگیریم، ولو این تعبیر آخون بیشکالم نیست، کمدی نمیخواد بگوید که انسان مشروط به ذهنیت نیست، انسان در ظرف ذهن این موضوع و معروض و موصوف به نوعیت و به کلیت. و هذا هو المراد به قولهم المعقولات الثانیه مستندتون الى المعقولات الاولى. این معنای کلامشون معقولات ثانی ثانیش میگوین، این اون وقتی است که سنادشون و استنادشون به معقول اول باشه. یعنی معقول اولی ره در ظرف ذهن شما داشته باشید که با ملاحظه اون انتزاع کنی معقول ثانی را و بر او حمل کنی. توجه فرمودید به این کیفیت. ول وجود و شیئیت و امکانیت و امثال اینها از این سنخ نیستن. یعنی میشه شما انسان ملاحظه کنید، ماهیت انسان من حیث و هیه هیه، این ملاحظه کنی لا اختزاء محض به نسبه به وجود عدم باشد، که از اون لا اختزائیت تعبیر به امکان میگنن. ولی حین همید انسان با تحلیل ذهنی که امکان انتزاع می شود، میشه در دار خارج ما توصیف کنیم انسان را به انه ممکن الوجود. ولی یعلم ان النظر، ولی یعلم میخواد اینه بیان کند که آقا از وظیفه علم کلی این است که در معقول ثانی و اثبات نحوه وجودش بحث کند زیرا منطق از علوم خاص و پایینه و همه علوم مادون علم کلی از نظر موضوع دست تکدی به جانب فلسفه اعلا دراز می کنند و فلسفه اعلا ریاست عامه بر همه علوم دارد. فلذا وظیفه ما که در فلسفه اعلا بحث می کنیم اثبات وجود معقولات ثانیه وحده ماست. به این بیان ولی یعلم ان النظر فی اثبات نحو وجود تلک الثوانی و ان وجودها هل فی النفس او فی الاعیان و ان لها، آیا این معقولات ثانیه در منطق صلاحیت ایصال را دارند؟ میشه معرف بشود؟ میشه حجت موصله بشود؟ ان لها صلاحیت الایصال یا مقدمات موصله باشد، یعنی از موقف سازنده اون مقدماتی باشد که موصل نافع در ایصال باشد. این من وظایف العلم الکلی، هل وجودشون و اثباتشون از وظایف علم کلی است؟ از قد تبین فیه، چون در علم کلی این روشنه که ان المعنى الکلی در مبحث ماهیات میخونیم قد یکون نوعا و قد یکون جنسا او فصلا او خاصتا او عرضا، اما فالکلیو به شرط کونهی هذه الامور ما صلاحیت کونهی موصلا، مثل معرف و حجت یا مقدمات معرف و حجت، اونها نافع در ایصالن او نافعا فی الایصال یسیر و موضوعا لعلم المنطق. ثم ما یعرض له بعد ذلک، موضوع علم منطق ممکنه عوارض دیگری هم عارض اونها بشه، من اللوازم و الاعراض ذاتیه یثبت فی المنطق و الجهات و جهات قضایا کل وجوب و الامتناع و الامکان، شرایطی که بها یسیر المعقولات و ثانیه او سالسه موضوعتن لعلم المنطق، فانه اینها رم وظیفه علم کلی است بیان کند. فانه اذا علم فی العلم الاعلا ان الکلی قد یکون واجبا، جلوتر در محفظ ضرورت و وجوب امکان امتنا اونجا گفته ایم کل شیئین کل کلیه نزاقی سب وجود، اما ان یکون واجب الوجود او یکون ممتنع الوجود او یکون لا هذا ولا ذاک و قد یکون ممکنن و قد یکون ممتنعن، صار الکلیو به هذه الشرائط موضوعا للعلم المنطق و قس علیه سایر الموضوعات فی ان اثباتها ما حیثیت کونها موضوعات للعلوم، سایر موضوعات با خصوصیات حیثیاتی که دارن موضوع برای علم مادون واقع می شوند، بیان همه اونها بیان وجودشون موکول است به علمی که هو اعلا از همه اونهاست، یعنی فلسفه اعلا. و اما تحدید من باب مثال تحدید کلی، انواع و اقسام کلی و تحدید کلی یا تحدید جهات و مواد و عناصر غذایا، اما تحدیدها و تحقیق ماهیاتها فیکونو فی العلم الاسفل لا فی العلم الاعلا. از این بیان ما یه نکته ای که ما روش اصرار داشتیم و اون اصالت وجود بوده و ماهیت عارض وجوده، از همین بیانم روشن شد اون مطلب ما. و هذا ایضا یشعر لنا به ان الوجود لشی متقدم على ماهیته و ان اثر الفاعل به ذات هو الوجود للماهیه الا ما نحنو به صددهی، که وجود اصیل است و اصل در جعل در مرحله سوم خواهد آمد. تبصرت این من الصفات ما لها وجود فی الذهن والعین جمیعا. این تبصره یه تقسیمی است از برای عوارض و معروضات. گاهی از اوقات عارض و معروض که لاهما در دار خارجند، ظرف عروض و اتصاف هر دو در خارجه. این هم ایشون دو قسم میکند، میگوید یکی این است که این عارض، یه قسمش این است که عارض وجود انضمامی دارد مثل سواد و بیاض و امثال اینها، یه دفعه نخیر وجود انضمامی ندارد بلکه انتزاعی دارد. ملاحظه کن این سرخی عارض آلبالو می شود، همرویت ما به ازا در خارج دارد، عارض آلبالو می شود در دار خارج، و آلبالو متصف به سرخیت می شود در دار خارج، وجود عینی خارجی دارد، ظرف عروض و اتصاف همه در دار خارج. نظیر این یا تالی تلو این یه سلسله امور انتزاعی هستند که یک نحو ثبوت و مایی برای اونها در خارج، مثل زیدون اعما، اما فقدان البصر اما من شأنه ان یکون بصیرن، ولی کیفیت وجود زید در خارج، آقای زید در خارج، نحوه وجودش طوری است که اماعیت از او انتزاع می شود. و تارتن خیر، ظرف عروض و اتصاف هر دو در موطن ذهن، مثل معقولات ثانیه منطقیه. این دو قسم در نظر بگیر، من تطبیق کنیم تا به مطلب دیگر برسیم. ان من الصفات ما لها وجود فی الذهن والعین جمیعا سواء کان وجوده انضمامیا کالبیاض و هو ما یکون لها صورت فی الاعیان، اگر وجود انضمامی باشد، او انتزاعیا کالعما به معنا ان یکون وجود الموصوفه، آقای زید که موصوف به اعمائیت میشه در خارج، وجود این موصوف یعنی موصوف به اعمائیت به حیث یفهم منه تلک الصفه فقدان البصر، از او فهمیده میشود. و صورت کل شیء عندنا نحو وجوده الخاص بهی، ایشون در جای خودش هم خواهد بیان کرد که صورت کل شیئن هو وجوده، وجود مخصوصش همون صورتشه، بناءً علی طریق نام نفی وقوع الماهیات فی العیان، که ماهیت ما اعتباری میدونیم و ماهیت مجهول بالاصاله نیست، بل الواقع فی العیان به ذات، اونه که واقعیت داره، تحقق داره، منحصرون فی الوجود و لا حزل غیر حقیقت الوجود من الکون فی العیان، غیر حقیقت الوجود هیچ چیزی از کونیت در عالم عین بهره‌ور نیست. و کون الماهیات فی الاعیان، این که میگن انسان موجوده یعنی به تبع وجود موجوده، و کون الماهیات فی الاعیان عبارت عن اتحادها مع نحو من حقیقت الوجود لا علی الوجه الذی ذهب الیه النافون للکلی طبیعی، اونهایی که نفی کلی طبیعی میکنن، نه ما اونو نمیگوییم. ما جلوترم اصرار داشتیم که انسانیت زیدین غیر انسانیت امرین، این کلیت، این یعنی طبیعی انسان با زید تحقق دارد، غیر طبیعی است که با امر تحقق دارد، غیریت عددی. و من الصفات ما لیس لها وجود عینیون به احد وجه، بعضی از صفات هم هستند که نه وجود انضمامی در دار خارج دارند نه وجود انتزاعی، من الوجهین المذکورین اصلا وجود نداره، نه انضمامی نه انتزاعی. و اما وجود حال عینی ها و انها حال ذهنیون لوجود ذهنی، عینیتی که شما برای او باید تصور کنید، عینیتش همون تحقق ذهنی اونه، که نوعیه للانسان ول جزئیه للاشخاص، کما انه لیس معنا قولنا زیدون جزئیون فی الواقع، این که ما میگوییم زید در واقع جزئیون، ان الجزئیه لها صورتون خارجیتون قائمتون به زیدین، بلکه با تحلیل ذهن زیدی که من تصور میکنم مییابم که انهو غیر قابل صدق عدل کثیرینه، میگویم جزئیون. فکذالک لیس معناه ان زیدن فی الخارج به ماها و فی الخارج جزئیون فی ملاحظت العقل. و المعقولات ثانیه بالوجه العام این میماند در بحث آینده، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.